بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 59، صفحه 381، شماره 4 از مغالطات. جمع المسائل فی مسئله واحده. نوع 4 از انواع مغالطات معنوی که مربوط به قضیه هست و با قطع نظر از تشکیل قیاس، یعنی به خود قضیه کار داریم خارج از اون فضای قیاس، عبارت از این هست که سوالات متعدد در یک سوال جمع بشه. سوال طبیعیش اینه که به شکل سلبی و ایجابی یا به شکل نقیض باشه. مثلا میگیم از زیدون شاعران املا، زید شاعر است یا نه؟ مجیب باید جواب بده، یک کلمه بگه، یا بگه که نعم یا بگه لا. ولی اگر اومدیم گفتیم که زید شاعر است یا کاتب، اینجا دیگه ظاهرش اینه که یک سوال، اما دو تا سوال توش جمع شده. جمع المسائل فی مسئله واحده، جمع مسائل متعدد در یک مسئله. و هو الخلل الواقع فی قضایا لیس بقیاس، اختلالی است که وارد می شود، واقع می شود در قضایا، قضایایی که قیاسی نیست، یعنی با قطع نظر از تشکیل قیاس از این قضایا تو خود این قضایا خلل وارد میشه. بن یقل خللو فی القضیه الوارده علی نحو السؤال بحسب اعتبار نقیضها، بین که خلل وارد میشه در قضیه‌ای که وارد شده است به شکل سؤال به حسب معتبر بودن نقیزش. یعنی مثلا میگیم شاعر از ایدون شاعران ام لا، به شکل نقیزش باید بیاد. کن یورد از سؤال و غیر نقیزه طرفن لسؤال مکان نقیز، مثل این که سؤال کننده غیر نقیز رو در طرف سؤال قرار داد به جای نقیز. بینما یجبن یکون نقیزه هو طرف الله، در صورتی که واجبه که نقیض باید طرف سوال واقع بشه. مثلا شاعرون ام لا، نقیضش باید باشه. فتکسر الاسئله عنده بذلک حقیقتا، در این صورت به واسه این کار تعداد سوال ها زیاد میشد. مع انه ظاهرا لم یورد الا سوالا واحدا، با اینکه ظاهرش اینه که سوال کننده ایراد نکرده مگر یک سوال واحد رو. فتجتمع حین اذن المسائل فی مسئله واحده، در این صورت چند تا مسئله در یک مسئله جمع میشن که تسر مور تشکیل میده که میگه جمع المسائل فی مسئله واحده. توجه ذالک ان السائل اذا سأل عن طرف المتناقضین، سوال کننده وقتی که سوال میپرسه از دو طرفی که متناقض هم هستن، فلیس له الا سوال واحد عن الطرفین الاجابه والسلب، در واقع برای او جز یک سوال از دو طرف نیست، یا به نحوی دو طرف یعنی ایجابی یا سلبی، جز یک سوال نیست. مثلا یقول از ایدون شاعر ام لا، یه سوال بیشتر نیست. فلا تکون عنده الا مسئله واحدتون، در نزد او نیست مگر یک سوال واحد. و لیس له الا جواب واحد، یه جواب هم بیشتر نداره. اما الاثبات او النفی، نعم او لا، به نحو اثباتی باشه نعم، به نحو نفی باشه میگی لا، یک سوال یک جواب. اما اذا ردد السائل بین غیر المتناقضین، مثلا یقول از ایدون شاعر ام کاتب، اما زمانی که سائل مردد باشد بین دو چیزی که متناقض نیستن، مثل این که بگویش زید شاعر است یا کاتب است، خب شاعر و کاتب که با هم متناقض نیستن. فن سؤال او حوضا ینحل الى سؤالین و مسئلت او الى مسئلتین، در این سؤال سؤالش به دو سؤال و مسئلش به دو مسئله منحل میشه. احد و هما اکاتبون هو املا، سانه هما اشعارون هو املا، آیا او کاتب است یا نه، آیا او شاعر است یا نه، یک سؤال شد دو تا سؤال. فیکون جمعا لمسالتین فی مسئله واحده، در صورت جمع کرد دو تا مسئله در یک مسئله واحد جمع کرده این فرد. و کلما تعددت اطراف المسئول عنها تعددت المسائل و بحسبا، و هرچه که طرف هایی که از او سوال می شود بیشتر بشه، مسائل هم به حسب همین بیشتر میشه و بقیه نعرف لماذا یکون هذا من المغالطات. حالا میگیم به جای یک سوال 10 تا سوال بپرسه چطوری این مغالطه محسوب میشه. فنقول ان ورود سوال واحد ينحل الى عده اسئله قد يوجب تحير المجيب و وقوعه في الغلط بالجواب. جواب میدیم که وارد شدن سوال واحدی که منحل به چند تا سوال میشه گاهی باعث سردرگمی مجیب و واقع شدنش در غلط در مورد جواب در غلط واقع میشه. ولیس هذا تقلید من جهت کون تألیف بین هذا القضای التي ينحل علیها السؤال قیاسیا. این به غلط انداختن از این جهت نیست که تشکیل بین این قضایایی که منحل شده است بین قضایا اون سوال به شکل قیاسی، یعنی بین خاطر نیست که اون سوال منحل به چند تا قضیه شده و اون قضایا شکل قیاسی به خودشون پیدا کردن، نه، بل هی بالفعل لا تعلف و قیاسن. فعلا قیاسی تشکیل نشده، یه سوال تبدیل به چند تا سوال شده، قیاسی تشکیل نشده. فلذالک جعلنا هذا النوع مقابلا لانواع الخلل الواقع فی التألیف القیاسی الآتیه. این مال مرحله قبل از تشکیل قیاس هست، این مورد شماره 4. لذا میگیم که این رو مقابل اون انواعی که خلل در اونها واقع میشود در تألیف قیاسی که میاد، این رو مقابل اونها قرار میدیم. در اونجاها قیاس تشکیل میشود بعد خللی بر اون قیاس وارد میشه، ولی در اینجا هنوز قیاسی تشکیل نشده. نعم قد تنحل قضیتون الى قضیتین، بله گاهی یک قضیه به دو تا قضیه منحل میشه. بحث ما این بود که یک سوال به چند تا سوال تبدیل میشه، ها در کنارش میگه بله گاهی قضیه تبدیل به دو تا قضیه میشه، مثل قوله زیدون وحده کاتبون، زید به تنهایی کاتب است. یعنی در واقع فارسی بخوایم معنی دقیقش رو بیان کنیم که برسونه، باید بگیم که فقط زید کاتب است. فنها قضیتون واحدتون ظاهرن، ظاهرش نگه یک قضیه است، ولیکن نها تنحل الا قضیتینه، اما در واقع منحل به دوتا قضیه میشه، زیدون کاتبون و ان من سواه لیس به کاتب، زید کاتب است و غیر زید کاتب نیست. وقتی میگیم فقط زید کاتب است یعنی غیر زید کاتب نیست. و یمکن ان یقال انها جمع المسائل فی مسئله واحده، ممکنه که به این موضوع بگن چند تا مسئله در یک مسئله جمع شده، به اعتبار ان کل قضیه یمکنو ان تسمى مسئله به اعتبار انها قد تطلب و یسال عنها. اینجا بحث قضیه سوال نیست، میگه که من تو این بحث قضیه رو میشه، ممکنه که کسی بگه که اینجا چند تا مسئله در مسئله واحده جمع شده به اعتبار اینکه هر قضیه ای میتونه مسئله نامیده بشه، به این اعتبار که از اون قضیه سوال بشه، مورد طلب واقع بشه و از اون قضیه سوال بشه. ولو انک جعلت مثلها جزء قیاس فن القیاس الذی یتألف منها لا یکون سلیما و یکون مغالطتا. اگر مثل این مثال رو مثلا زیدون وحده و کاتبون رو آمدی جزء قیاس قرار دادی، صغرا قرار دادی یا کبرا قرار دادی، این قیاسی که از این تشکیل میشه قیاس سالمی نیست و مغالطه خواهد بود. کما لو قیل الانسان وحده ضحاکن و کل ضحاکن حیوانون ینتج الانسان وحده حیوان، مثل این قیاس بگی که انسان به تنهایی خندان است و هر خندانی حیوان است، نتیجهش هم میشه که انسان به تنهایی حیوان است و نتیجه تو کاذب است مع صدق المقدم، با اینکه دو تا مقدم صدق اما نتیجه کاذب هست. و ما حاضر خلال الا لان احدا مقدمتیه من باب جمع المسائل فی مسئله واحده، این خللی که وارد شد و باعث شد نتیجه اشتباه بشه نیست مگر به خاطر اینکه یکی از دو تا مقدمه از باب جمع مسائل در مسئله واحد بود که همون صغرای قضیه باشه. از تصبح القضیه الواحده تو اکثر من قضیتین فتكون القیاس مؤلفا من ثلاثه قضایا زیرا اون قضیه واحد تبدیل به دوتا قضیه میشه، پس این صورت قیاس ما تشکیل میشه از سه تا قضیه. با اینکه قیاس کامل قیاسی بود که از دوتا قضیه تشکیل میشد، ما انه لا یتالف قیاس بسیط من اکثر من مقدمه تن، با اینکه قیاس بسیط از بیش از دوتا مقدمه تشکیل نمیشه. بله، در مورد قیاس مرکب داشتیم که از سه تا قضیه تشکیل میشه، اما اونم در واقع تو متنش که میدیم از دوتا قیاس تشکیل میشه که هر قیاس هم یک صغرا و یک کبرا داره. و علیه یمکنن یقال ان جمع المسائل فی مسئله واحده مما یقع فی تألیف قیاسی و یوجب المغالطه. بنابراین ممکنه گفته بشه که جمع مسائل در مسئله واحد از جمله چیزهایی است که در تعریف و تشکیل قیاسی هست و باعث مغالطه میشه. و لعجل هازا مثل بعضهم لجمع المسائل به هذا المثال المتقدم، لذا بعضی ها از منطقیون برای جمع چند تا مسئله در یک مسئله این مثالی که گذشت رو زدن. ولکن الحق ان هذا المثال ليس بصحيح، حقش اینه که این مثال، مثلا میگیم زید وحده و انسان، یا مثلا کاتبان، این مثال صحیحی نیست. و این وقع فی کثیر من کتب المنطق المعتبره، اگرچه در بسیاری از کتب معتبر منطقی اومده. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که این قضیه است، سوال نیست. جمع مسائل، مسائل جمع مسئله، مسئله به معنی سوال، به معنی قضیه که نیست. ولكن الحق ان هذا المثال ليس صحيحا وان وقع في كثير من كتب المنطق المعتبر لان هذا الخلل في الحقيقه يرجع الى سوء تالیف، بخاطر اختلالی که وارد شده در حقیقت برگشتش به سوء تالیف هست. الاتی که چند خط بعد خواهد اومد. ولا يكون هذا نوعا مقابلا للانواع الذي تخص التاليف القياسي، و این یک نوع جداگانی در مقابل انواعی که اختصاص به تألیف قیاسی دارند نیست. الا ان الظاهر من تعبیرهم بالمسئله فی هذا الباب اراده المسئله به معناها لغوی الحقیقی. الا بر اینکه ظاهر از تعبیر منطقیون که میگن جمع مسائل در مسئله واحد، تعبیر به مسئله میکنند در این باب، اراده میکنن مسئله رو به معنای لغوی حقیقیش که همون سوال باشه، لال قضیه مثلا، نه مطلق قضیه. و این کانت خبر، اگر چون قضیه بخواد خبر باشه. و لا لحسنه ان یقولوا جمع القضايا فی قضیه، اگر قضیه مورد نظرشون بود نیکو بود که بگوین جمع چند تا قضیه در یک قضیه، نه بگن جمع چند تا سوال در یک سوال. پنجمین مورد از موارد مغالطه معنوی سوء تألیفه. و هو کما تقدم ان یقع خلل فی تألیف القیاس اما من جهت مادته او صورته. این همچون که گذشت، این است که خللی در تشکیل قیاس رخ داد، یا از جهت مادتش یا از جهت صورتش. از یکون خارجن علی القواعد المقررت للقیاس والبرهان والجدر، زیرا خارج از اون قواعدی است که مقرر شده برای قیاس و برهان و جدل، قواعدش رعایت نشده. و یعرف سوء، از کجا بفهمیم و یعرف سوء تألیف من معرفت شرایط القیاس، از راه شناخت شرایط قیاس. شرایط قیاس ما توی اشکال اربعه 4-5 شرط عمومی و بعد برای هر شکلی دو تا شرط خصوصی داشتیم. اینا را فرد باید بدونه. فنو ازا عرفنا شرائطه و قواعده فقد عرفنا الخلل به فقد واحد منها، زمانی که شرائط و قواعد قیاس را دانستیم، اختلالی که وارد میشد به واسه فقد یکی از اون شرائط را میشناسیم. و هازا قد یکون واضحا جلیا، این سوء تألیف گاهی خیلی واضح و روشن هست. و قد یکون خفیا دقیقا، بسیار دقیق و خفی هست، پنهان هست. و قد یبلغ من الخفاء درجه لا تنکشف الا للخاصه من العلماء، گاهی از نظر پنهانی به درجه ای میرسد که کشف نمی شود مگر برای خواص از علما. و القیاس المورد و به حسب المغالطه لیس به قیاس فی الحقیقت. حالا ما تو بحث مغالطه میگیم قیاس، اما اسم واقعیشو نمیشه گفت قیاس، چون قیاس شرایطی داره، اگر شرایط رعایت بشه میشه قیاس، ولی مغالطه جاییست که شرایط رعایت نشده، لحاظ نشده. قیاسی که ایراد میگردد به حسب مغالطه، این در حقیقت قیاس نیست، بل شبیهون به شبیه قیاس است، شبه قیاس است. و کذا یکون شبیه هم بالبرهان و الجدل، همچنین شبه برهانه، شبه جدل هست. و اصلاق و اسمایه ها علیه که اصلاق اسم شخص مثلا علا صورت الفوتوگرافیه، و اصلاق اسم اون قیاس و برهان و جدل بر این شبه قیاس و برهان و جدل مثل اصلاق اسم شخص است بر اون صورت چاپ شدهش. مثلا عکس طرف رو عکاس میگیره، به اون عکس بگی که این آقای فلانی، نه آقای فلانی یه وجود خارجی داره، این عکس یک وجود خارجی دیگه داره، اینا اصلا مباینه با هم هست. بله اون عکسی که دست عکاس هست شبیه آقای فلانی هست، ولی از نظر وجودی دو تا وجود مباینه هم هستن. فنقول و هازا فلانون، بگیم این فلانیست. و صورتو فی الحقیقت لیست ایاهو، صورت این فرد در حقیقت خود اون فرد نیست، شکل فرد، عکس فرد در حقیقت خود فرد نیست، بل شبیهتون بهی مباینتون له وجودن و حقیقتن، بلی شبیه به اون فرد هست از نظر وجودی و حقیقی هم مباین هم هستن. این عکس یک وجود خارجی دارد، این شخص یک وجود خارجی دارد، اینا مباین با هم هستن. و انما تتحقق صورت القیاس الحقیقیه و یستحق اسم القیاس علیه اذا اجتمعت فی الامور الاتیه. صورت قیاس حقیقی تحقق پیدا میکنه و مستحق اسم قیاس بر او زمانی که این اموری که میاد اینها درش جمع بشه، تحقق پیدا کنه. اولش ان تکون له مقدمتان، قیاس باید دو تا مقدمه داشته باشه، بیش از دو مقدمه نباید داشته باشه. دوم ان تکون المقدمتان منفصلتین احداهما عن الاخرى، این دو تا مقدمه که میگیم یکی از دیگری جدا باشه، نه اینکه مثلا بگونی باشه یکی زیر مجموعه و جزء دیگری باشه. سوما ان تکون کل من المقدمتین فی الحقیقت قضیه تن واحدتن، در واقع هر یک از دو تا مقدمه یک قضیه باشه. لا نهایت الحل الا اکثر من قضیه واحدتن، مثل مثالی که داشتیم زیدون وحده و کاتبون، در واقع یک قضیه باشه، نه اینکه منحل به بیش از یک قضیه بشه. لان القیاس لا تتالف من اکثر من مقدمه، بخاطر اینکه قیاس تشکیل میشه از بیشتر از دو تا مقدمه. الا اذا کان اکثر من قیاس واحد قیاس مرکب، مگر زمانی که بیشتر از یک قیاس باشه، یک قیاس مرکب باشه، که اونجا گفتیم ظاهرش اینه که مثلا از سه تا مقدمه تشکیل شده، اما واقعش اینه که از دو تا قیاس جداگانه تشکیل شده که هر قیاسی خودش دو تا مقدمه داره. چهارم ان تکون المقدمتان اعرف من النتیجه، دو تا مقدمه شناخته شده تر از نتیجه باشن، چون به واسطه اونها میخوایم نتیجه رو بشناسیم. فلو کانا متساویین معرفتن، اگر دو تا مقدمه با نتیجه مساوی بودن از نظر معرفت و شناخت، او اخفا یا دو تا مقدمه پنهانتر از نتیجه باشن، لا انتاجه، نتیجه گیری صورت نمیگیره. کما فی المتضایفین، همچون که در دو تا متضایف اینجوری، مثلا پدر رو میخوای بشنه میگی پدر کیست؟ اون نیست که پسر دارد. پسر کیست؟ اون نیست که لهو ابون، پدر دارد. اینا اینجوری که شناخت حاصل نمیشه که. پنجمین شرطش ان تکون حدوده او متمایزتن، حدودش متمایز و از یک دیگر جدا و ممتاز باشه. ایل اصغر و الاکبر و الاوسط، حدود که میگه یعنی اصغر و اکبر و حد وسط. ششم ان یتکرر الحد الاوسط فی المقدمتین، حد وسط در حد مقدمه تکرار بشه. ای ان المقدمتین یجب ان یشترکا فی الحد الاوسط، واجبه که هر دو مقدمه در حد وسط با هم مشترک باشن. هفته من یکون الاشراک و المقدمتین و نتیجته فلحدین اصغر و الاکبر اشراکن حقیقیان. اشراک دوتا مقدمه و نتیجه در اصغر و اکبر یک اشراک حقیقی باشه، اشراک اسمی نباشه. هشتم ان تکون صورت القیاس منتجتن، صورت قیاس منتج باشه، ان تکون حاویتن علی شرایط الاشکال الاربعه، شرایط اشکال الاربعه اون پنجتای عمومی و هشتای خصوصی رو شرایط رو داشته باشه. من ناحیت الکم و کیف و الجهت، از نظر کم کیف و از نظر جهت شرایط رو داشته باشه. فرضا کانت نتیجت و کاذبتن مع فرض صدق المقدمتین، اگر دیدیم نتیجه کاذب است در صورتی که دوتا مقدم صادقن، فلابدن یکون کذبها، ناگزیر کذب نتیجه لفقد احد الامور المتقدمه، به خاطر نبودن یکی از این هشتا امریست که گفتیم. فیجب البحث عنها لکشف مغالطت فیه، پس واجب از بحث از این جستجوی در مورد اون احد امور به خاطر کشف مغالطه در قیاس، یعنی بریم بگیم این کدومش نیست. ان اراد تجنب الغلطه و تخلص من المغالطه، اگر میخوای دوری بگذینیم از غلط و خلاص بشیم از مغالطه. بر محمد و آل محمد صلوات.